بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره ادله براءت و احتیاط به لطف خدا کامل شد. بعد از که بحث ادله براءت و احتیاط را کامل کردیم، بله، به طور طبیعی یا به طور اساس تنسیق شیخ انصاری میرسیم به تنبیهات براءت. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه پس از بیان ادله نکته های تکمیلی و مربوط به براءت را تحت عنوان تنبیهات ذکر میکنن. شیخ شش تا تنبیه ذکر فرموده اند و به تبع ایشان محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه چهار تا تنبیه ذکر کرده اند و محقق نائینی فقط به ذکر یک تنبیه اکتفا فرموده اند. سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات پنج تا تنبیه ذکر کرده اند و در تمامی این تنبیهات اون تنبیهی که مورد بحث و توجه قرار گرفته است و در بیان محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و به عنوان آقای مظفری میاد که خیلی عالی بحث در تنبیهات براءت هست. اولین تنبیهی که مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از بحث درباره اصالت عدم تزکیه. شیخ انصاری این تنبیه را، این مطلب را در تنبیه پنجم ذکر میکنند و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدان الاستاد این را در اول تنبیهات قرار داده اند. شیخ می‌فرماید که در باره اشیائی که شک در اباحه و حلیت آن وجود داشته باشد اصل اباحه هست، مگر اینکه اصل موضوعی در کار باشد. اگر اصل موضوعی در کار بود، زمین برای استفاده از اصالت الاباحه وجود نخواهد داشت. و در توضیح گفته شده است که منظور از این مطلب که گفتیم اصل در اشیاء اباحه هست، مگر که اصل موضوعی در کار باشد، منظور اصل موضوعی که در شبهه موضوعی استفاده شود نیست، بلکه منظور از اصل موضوعی اصلی است که در موضوع اصل دیگری جاری بشود، از قبیل من برای این عزیزم این جمله رو تکرار کنم. در تنبیهات گفته شده است که اصل تنبیهش پنجم در بیان شیخ انصاری که اصل اباحه هست، مگر اینکه اصل موضوعی وجود داشته باشد که زمینه برای اصالت الاباحه باقی نگذارد. منظور از اصل موضوعی اصلی نیست که در موضوع حکم جاری بشود یا در شبهه موضوعی. منظور از اصل موضوعی این است که یک اصل موضوع برای اصل بعدی باقی نگذارد، که مثال بارزش اصل سببی و مسببی است. و در این رابطه این نکته را توجه کنید که اصل موضوعی در حقیقت شکی که موضوع اصل بعدی هست را رفع میکند. این در عبارت ساده و آسان که اصل موضوعی شکی که درباره اصل دیگر به عنوان موضوع هست را رفع می کند. می دانید موضوع اصل شک در حکم واقعی است، و اگر یک اصلی بیاد که اون شک رو بردارد می شود اصل موضوعی. بنابراین نسبت به اصالت الاباحه اصل موضوعی اصالت عدم تزکیه است. اصالت الاباحه در تمامی مواردی که شک در مباح بودن شیئی داشته باشیم، شک موضوع اصالت الاباحه است. اصالت الاباحه جاری است مگر در مورد لحوم و جلود که یک اصلی داریم به نام اصالت عدم تزکیه که شک رو برمی‌دارد. چه می شود؟ یعنی عدم حلیت، اصل عدم تزکیه هست که دیگه شکی در کار نیست. شک برداشته شد، موضوع اصالت الاباحه رفع می شود. حالا به تعبیر شیخ انصاری به عنوان حکومت و به تعبیر محقق خراسانی به عنوان ورود، فرق نمی کند. حکومت هم موضوع رو بر می دارد، ورود هم موضوع رو بر می دارد، با این فرق که حکومت موضوع دلیل محکوم را تعبدا رفع میکند و ورود موضوع دلیل مورود را وجدانا رفع میکند. در هر سر رفع موضوع میشود، اصل حاکم، اصل وارد، اصل موضوعی هست. این مطلب را که گفتیم و توضیح دادیم، می‌فرمایم که در باره لحوج وجود اگر شک در تزکیه کنیم به دو صورت است: یا شک برگرفته از قابلیت تزکیه هست، و یا شک در عروض مانع از تزکیه هست. اگر شک در قابلیت تزکیه بود، حیوانیست نمیدانیم از صحرا گرفته شده تزکیه شده، و شک اگر چوبه موضوعی بود، شک میکنیم که این تزکیه یعنی ذبح، این تزکیه و این ذبح شرعی موجب حلیت شده است یا نشده است، اصالت عدم تزکیه جاری است. چرا؟ چون شک در قابلیت تزکیه داریم، و قابلیت محل شرط است در تزکیه، قابلیت محل در تزکیه شرط است. شک در قابلیت محل یعنی قابلیت محل ثابت نیست و تزکیه محقق نشده است. اما اگر علم به قابلیت وجود داشته باشد، حیوان قابلیت تزکیه را دارد، اما شک برگرفته از وجود مانعی است یا شرط دیگری از قبیل تسمیه و ذابح مسلمان و ذبح بالحدید و غیره، اگر شک برگرفته از عدم قابلیت نبود، علم به قابلیت داشتیم، ذبح و تزکیه هم صورت گرفت، پس از آن شک کردیم در باره صحت تزکیه و عدم صحت آن، اصالت عدم تزکیه جاری نیست، بلکه اصل دیگری جاری می شود. چیه اون است؟ آفرین، اصالت و صحت جاری می شود پس از که علم به فقدان یا شک در شرط اصلی وجود نداشته باشد، و شک در تحقق این تزکیه یا شک در ترتب اثر آن که حلیت هست داشته باشیم، اینجا اصالت و صحت جاری می شود. اصالت و صحت در عمل مسلمان قطعی و مطابق با سیره قطعیه هست که شبهه درش نیست. این تحریر مسئله هست. اما در باره اصالت عدم تزکیه عنایت کنید، شرح عنوان کنید، شرح و توضیحی در باره اصالت عدم تزکیه در باره احسانت عدم تزکیه. شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تمهید القواعد جلد که همون یک جلد هست صفحه 37 می فرماید که اگر حیوانی متولد بشود از دو حیوان دارای دو جنس، حیوان مأکول اللحم و حیوان محرم الاکل، مأکول الاکل محلل الاکل و محرم الاکل مثل گوسفند و ذکر و مماثلی برای هیچ کدوم این دو تا حیوان نباشد، نه مثل گوسفند هست نه مثل گرگ، این حیوان را می‌فرماید بر اساس اصل گویا محکوم بعد از تزکیه گویا محکوم به طهارت است و حکم و حرم و محرم الاکل، تفکیک بین طهارت و حرمت نکته ظریفی است جدید هم هست انشاءالله برای شما بگم که مطلب خوبی انشاءالله هست. دو اثر فرق میکنند. چرا اصل طهارت؟ برای اینکه شک در طهارت و نجاست داریم اصالت و طهارت جاری میشود، مانعی هم ندارد، کل شیء طاهر شاملش میشود. و چرا محرم الاکل هست؟ اصل عدم تزکیه هست، شک در تزکیه میکنیم و اون هم شک برخواسته از قابلیت تزکیه. این مطلب رو داشته باشیم که ظاهر این مسئله بسیار سنگین هست. چطور میشود که دو تا حکم بسیار مهم، طهارت و حرمت که متضاد هم هست، گویا درباره یک حیوان اعلام بشود طهارت و حرمت؟ بحثش یک مقدار توضیح و حوصله میخواد، شما حوصله کنید. و آنگاه صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیر در کتاب وسائل، در کتاب جواهر مطلبی را بیان می کند مبنی بر اصال، مبنی بر جریان اصالت الحل نسبت به اکثریت از حیوانات مگر مسوخات و حشرات. ایشون در جواهر، کتاب جواهر جلد 36 صفحه 196 می فرماید که بهترین مستند در این رابطه صحیحه علی ابن یقتین هست که سؤال شده است از حلیت و صلات و جواز صلات در پوست و ببر و سایر اجزاء حیوانی که تزکیه شده باشد. و بعضی ها هم مأکول اللحم نیست. در جواب فرموده است امام که لا بأس این زکا، به این مضمون، کلمه لا بأسش دقیق این زکا نقل به مضمون هست، می فرماید که مانعی ندارد اگر تزکیه شده باشد، یعنی تزکیه درباره تمامی حیوانات که محلل غیر از مسوخات و حشرات جا دارد و اصل حلیت است و جایی که شک، جایی که تزکیه انجام بشود و شک در حلیت بشود اصل حلیت است بر اساس این نصی که اطلاق دارد. فرمایش ایشان رو هم شنیدیم، اما مستند اصلی درباره این اصل آیه قرآن و موثقه عبدالله ابن بکیر هست. اما آیه قرآن سوره مائده آیه شماره 3 این سوره که خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. در این آیه استدلال این است که حرمت مواردی مهمی را ذکر کرده است که در حقیقت متعلق حرمت هست و مواردی که ذکر هم نشده است از اطلاق حرمت استفاده می شود که همه این حیوانات و این لحوم و جلود حرمت الا ما زکیتم، استثناء نشان میداد که آنچه که حلال هست و طاهر است موردی است که تزکیه شده باشد. الا ما زکیتم، اگر تزکیه نشده باشد تمامی این اجزاء حیوانات و تمامی لحوم و جلود محکوم به حرمت است. مقتضای اطلاق حرمت نسبت به این اشیاء می شود اصل، اما با اضافه استثناء می شود یک اصل. اصل عدم تزکیه مگر جایی که تزکیه ثابت شده باشد. اصل مستند برای اصالت عدم تزکیه همین آیه قرآن هست، اطلاق حرمت استثناء ما زکیتم. اطلاق را با استثناء که کامل کنید از دل آن یک اصلی در میاد به عنوان اصالت عدم تزکیه الا ما ثبت فیه تزکیه. لذا در مثال که ما باهاش سر و کار داریم و محل ابتلا هست، مصنوعاتی که از جلد و چرم ساخته می شود از خارج وارد می شود، مثل کیف و ساک و کفش و بند ساعت و امثال اینها که از خارج میاد کلن محکوم به نجاست است و حکم میت دارد. نجاست تنها نیست، حکم میت دارد. یعنی چه؟ یعنی در حال نماز مانع هست. اگر کسی یک کیف پول چرمی در جیبش دارد، از خارج آمده است که تزکیهش معلوم نیست، شک در خصوصیت تزکیه داریم، از عدم تزکیه است، در حال نماز باید کنار گذاشته شود و با دست ترون مرتوب اگر به آن شیء تماس حاصل شود و تطهیر بشود دست در حال نماز، برای اینکه نجاست و میت بودنش ثابت است بر اساس این اصل. و روایتی که در این روایت مستند این اصل هست، موثقه ابن بکیر، کتاب وسائل جلد 3 باب 2 حدیث شماره 1. ابن بکیر ام میگوید زرا
از
ابواب لباس مسلی، جزاکم الله، از ابواب لباس مسلی، کیف که همراه آدم باشن. برای شما بگم اجزاء میته در حال نماز، اجزاء میته در حال نماز مانع از صحت صلات هست.
شرطش لباس نیست.
شما اگر اجزاء میته رو سامحک الله با خود داشته باشید، در حال نماز یه وصله کوچکی از یک چرم غیر مزکا در گوشه قباتم باشد، نماز در اجزا و جزء میته هم در حال صلات چه می شود؟ مانع صحت صلات هست به دلیل خود و خاص خودش. اما برای شما بگم موثقه ابن بکیر در همین کتاب و اون با حدیث شماره 1 آمده است، این جمله در آخر اون حدیث هست که تمامی اجزاء حیوانات و هر آنچه که استفاده کنید محرمت و لیست به محلل الا ما زکاه و ذبح. کلمه اصلی که در متن روایت هست اینه، الا ما زکاه و ذبح، مگر موردی که تزکیه شده است به وسیله ذبح شرعی، که ذبح شرعی شرایطی دارد کامل. یک، باید ذابح مسلمان باشد، ذبح با حدید باشد، در حال ذبح استقبال رعایت بشود، و در حال ذبح در عملیات ذبح تسمیه باید ذکر بشود، بسم الله الرحمن الرحیم، و با این 5 تا شب مضافاً به قابلیت حیوان برای ذبح، این 5 تا شرط با قابلیت اگر محقق شد ذبح شرعی است، ما زکاه و ذبح هست، وگر نه محکوم به حرمت و نجاست است. مطلب که گرفتیم تا اینجا شیخ انصاری فرمایش ایشان در باره کلام شهید این است که می فرماید شهید فرموده است حیوان متولد از دو حیوان نجس و طاهر بر اساس دو تا اصل اصالت و طهارت و اصالت عدم تزکیه محکوم به طهارت و حرمت است. می فرماید که دلیل و وجه این را درست نفهمیدیم، وجهش معلوم نیست، گویا شیخ اشکالی دارد که وجهی در این رابطه روشن نیست. چطور می شود تفکیک کرد بین این دوتا اثر و این را محل تأمل گویا اعلام میکنند. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه همین اصالت عدم تزکیه را از باب اتفاق دستبندی شده و روشن و واضح بیان می‌فرماید. محصل فرمایش ایشان این است که اصالت الاباحه مستند است در مورد شک در مباح بودن اشیا، مگر که اصالت عدم تزکیه جاری بشود که مربوط می شود به لحوم و جلود که اصل موضوعی هست و ورود دارد. شرح می دهد می فرماید که برای تزکیه شرایطی باید فراهم بشود، توفر شروط می تواند تزکیه شرعی اعلام کند. اما اگر شک در یک شرطی بکنیم، شک در یک خصوصیتی بکنیم، می شود شک در اصل تزکیه. بنابراین می فرماید شک در قابلیت حیوان شک در خصوصیت تزکیه است و این خصوصیت باید محرز باشد، قابلیت باید احراز بشود. اگر قابلیت احراز نشود در این صورت ما نمی توانیم تمسک کنیم به اصالت الاباحه. آنگاه می فرماید که اما اگر تزکیه صورت گرفت ولی شک در حلیت و عدم حلیت آن بکنیم، در اینجا می فرماید که اصالت الحل و اصالت الاباحه بلا مانع جاری می شود، دیگه جایی برای اصالت عدم تزکیه نیست. چرا؟ چون تزکیه محقق شده است. شک داریم که حلیت و اباحه هم فراهم شده است یا نشده است، اصل اباحه هست و بلا مانع. آنگاه می فرماید که اگر در موردی اصل دیگری داشته باشیم که بتواند تزکیه را ثابت کند، آنجا میتوانیم ما از اون اصل استفاده کنیم. مثلا در مثال روشن میشود، مثلا ما شک در تحقق تزکیه داریم ولی یه اصلی خاصی هم داریم که این شک را برمی دارد. مثال اگر شک به وجود بیاد که حیوان جلال مانع تزکیه شده است یا مانع نشده است، خب این شک در تحقق تزکیه است دیگه، باید اصالت عدم تزکیه جاری بشود، در حقیقت از در قابلیت تسکل شک در تحقق قابلیت وجود دارد، اما اینجا اصلی داریم که این شک رو برمی‌دارد. استصحاب حلیت قبل از جلل، اون استصحاب هم شرایطش کامل است و این شک در قابلیت، به عبارت دیگر شک در قابلیت مانع از تحقق تزکیه هست، مگر جایی که اصلی داشته باشیم که مثبت تزکیه باشد. این عبارت کامل در ذهن شما. آنگاه می فرماید که اگر شبه موضوعیه بود، همین حیوانی که از مثال زدیم اگر شبه موضوعیه بود، بلا شبهتن شک در قابلیت هست، جا برای اصالت الابهام وجود ندارد، اصل عدم تزکیه جاری می شود. یه حیوانی متولد از دو تا حیوان متخالف الجنس مماثل هم نیست برای هیچ کدام، اینجاست که اصل عدم تزکیه جاری می شود، برخواسته از شک در قابلیت تزکیه. بعد در آخر نکته انتهایی می فرماید که اگر تزکیه محقق بشود ولی شک در مانع بکنیم. ببینیم تزکیه بوده اما فرد یه جوری ذبح کرد که ممکن است در اثر فشار دست طرف رگی عروقی به اصطلاح از بین رفته و فری از اوداج صورت نگرفته باشد، در اثر فشار محکم حیوان مرده باشد، مانعی به وجود آمده باشد. مثلا اگر شک در مانع بکنیم و تزکیه صورت بگیرد، اصل عدم وجود مانع هست. اینجاست که اصالت و حل و اباحه جاری هست و احتمال طروع و مانع احتمالیست که به آن اعتنا نمی شود. تمام این مطلب رو تا اینجا گفتیم و رأی محقق نامینی و سید دونال استاد فردا انشاءالله. اما اجازه بدید نکته ای که ظریف است انشاءالله که گوش بدید، اون فرق یا جمع بین طهارت و حرمت و تفکیک یه نکته جالبی دارن که ظاهراً رو نیامده، یعنی برجسته نشده در ضمن کلمات اساتید که قبلاً انشاءالله دیده می شود. انشاءالله اونو برای شما روشن می کنیم که اجمالش این است که تزکیه دو قسم است. بدون شرح فردا انشاءالله. سلامتی آرام و سلامت.